قاعدمند و قواعد اجتماعی قرار میگیریم. اما این قاعده ها خیلی مهمه که توسط یک پدر مادر حمایتگر ایجاد بشه. ببینید، والد حمایتگر والدیه که قرار نیست سهلگیر باشه، قرار نیست در جهت هویت یابی فرزند خودش بخواد قفلت بکنه یا هر چیزی که فرزندش خواست رو بهش بده و اعتقاد داشته باشه که اینجوری بچه من هویت میگیره. هویت یعنی تو یک محدوده به هنجاری از عمل کرد و ارضای نیاز داری که باید هم خودت رو در نظر بگیری، هم محیط اطراف خودت رو. حالا بعضی از پدر مادرها که خیلی نگران قضاوت محیط اطراف هستن، بیشتر شاید روی این قضیه پافشاری داشته باشن که بچهشون رو بگن باید حتما حواست باشه، فلان جا رفتی سلام بدی، درست غذا بخور، درست بشین، درست باشو. یا پدر مادرهایی که متاسفانه جدیدن یه خوردن باب شده، فکر میکنن که فردگرایی مطلق میتونه یک نسخه شفابخش برای سلامت روان بچهشون تو آینده باشه، یعنی میتونه هویت سالمی بهش بده. یعنی بچه رو کردن یک موجودی که میتونه هر لحظه هر نیازی داشت بلا منازع میتونه نیازش رو ارضا بکنه، جوابگو نباشه به هیچ کس، و اصطلاح خودمونی بچه کاملا پر رو و به اصطلاح خودمحور اصطلاح بار بیارن، که اینها همشون غلطه. ما درسته میگیم، میگیم که بچه‌ای که خیلی شبیه به پدر مادره، یعنی پدر مادر رسالت تربیتی و هویت یابی بچه رو به درستی پیش نبرده. یعنی شما هر چقدر بچه‌تون شباهت داشته باشه از لحاظ رفتاری، عقاید، باورها، نگرش ها، هر چقدر شبیه شما باشه، یعنی فرصت جستجوی دیگری رو ازش گرفتین، یعنی خودتون تمام قد شدید مظهر هویت در درون این بچه. این بچه عرض کردم کوپن‌های خودشو باید داشته باشه، باید بتونه تو دنیای خودش، تو دنیای پیرامون خودش هر آنچه که میخواد رو جمع‌آوری بکنه از صفات، علایق، سلایق، باورها. من بارها مشاهده کردم خانومی توی سن 40 سالگی با مشکل این که نمیتونم رانندگی بکنم مراجعه کرده به ما. بررسی که میکنیم میبینیم پدرش حتی میخواسته بهش رانندگی آموزش بده، نمیذاشته این بچه پشت فرمون بشینه. همش اینجوری بوده که خب اینجا که شلوغه، اینجا که اتفاق میفته، بله، مثلا اتوبان جای آموزش رانندگی نیست، خیابون‌های شلوغ جای آموزش رانندگی نیست، اینا هممون میدونیم، ولی اجازه نداده فرزندش اشتباه بکنه که هویت کسب بکنه که اصلا این کلاج و ترمز رو من با چه به اصطلاح شکلی باید کارش انجام بدم. و همش توی این نگرانی و تشویش بوده که پس من چی؟ این که همش بابا بوده، که این که همش بابا، بابای قهرمانی بوده. که ما تو دوره همانندسازی با والدینمون یه باوری داریم، میگیم که ما باید والدین رو شکست بدیم که خودمون قهرمان بشیم. یعنی چی؟ یعنی اگه من در ارتباط با پدرم دارم شطرنج بازی میکنم، پدرم هر بار بیاد من رو ببره تو اون شطرنجه، یواش یواش در من یک طرحواره من بازنده ایجاد میشه. یعنی همش احساس میکنم پدر میداند، میفهمد، میتواند و همه اینها در من وجود ندارد. ما معتقدیم پدر مادر باید تمام تلاشش رو بکنه پله‌ای بشه برای هویت یابی فرزند خودش، بتونه فرزندش متوجه بشه، یک لیست قوی و دقیق داشته باشه از نقاط قوت و ضعف خودش، و پدر مادر بدونه گرایش خاصی به این ویژگی‌های مثبت یا منفی، بتونه همه ی آنچه که این فرزند هست رو بدون قید و شرط پذیرا باشه و حمایتش بکنه.
بله، خیلی متشکرم. من فکر میکنم توی این خلال صحبت‌های من و شما، فاطمه جان، احساس کردم که براش یک سوالی به وجود اومده. آره فاطمه جان؟
بله.
خب پس سوالتم بشنویم و بعد فکر میکنم که تقریبا به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم. فکر میکنم باید ادامه برنامه رو موکول کنیم به فرصت دیگری. بگو فاطمه جان.
وقتی که مثلا پدر و مادر به یکی خواستهای بچه نمیگن و بچه اصرار میکنه که چرا، و وقتی دلیلش هم میگن، دلیلش خیلی دلیل موجهیه، بچه نمیفهمه، اون دلیلش چیه؟
به دلیل اینکه دنیای شناختی بچه ها فاطمه جان دنیای متفاوت از دنیای پدر مادره. پدر مادر ابعاد مختلف یک موضوع رو میتونه توی ذهنش داشته باشه، طبیعیه دیگه، بالغه، میتونه بفهمه که یه موضوع با تمام ابعاد و جهاتش چقدر میتونه برای اون فرزند مثلا اون رفتار خطرناک باشه. ولی بچه ها چون توی دوره غالباً پیش انتزایی هستن، یعنی خیلی تفکر انتزایی، تفکر انتزایی یعنی که تو بتونی در غیاب یک تعریف دقیق و عینی بتونی یه موضوعی رو تو ذهنت داشته باشی، مثلا مثل مفهوم آزادی، مثل مفهوم مرگ، مثل مفهوم آرزو. شاید بچه‌ها نیاز دارن که یک تعریف دقیق و عینی از مسئله داشته باشن، چون تو اون دوره عینی هستن بچه‌ها، نگاهشون عینیه، همیشه یه مثال‌های دقیق و عینی میخوان. خیلی وقتا تو موقعیت‌های عادی زندگیمون مسائل انقدر توجیه دقیق عینی نداره. مثلا چرا من نباید برم تو اون مهمونی؟ شاید حتی لازم نباشه که مادر دقیقاً یا پدر دقیقاً بگه چی تو اون مهمونی باعث خطره. شاید اصلا توی دوره رشدی اون فرزند دونستن این که چه عامل خطری توی اون مهمونی وجود داره حتی لازم نباشه، باعث آسیب و ترومای روانی بشه. خیلی وقتا این تعارض پیش میاد، اما یه پدر مادر سالم این ویژگی و مشخصه رو داره که خیلی خوب میتونه ساده سازی کنه، یعنی جوری ساده و راحت به فرزند خودش توضیح بده و اطمینان سازی بکنه، بدون کنترل، بدون اعمال فشار توضیح بده که دخترم به من اعتماد کن، اگر اینجا میگم این رفتار مناسب شما نیست، ازت خواهش دارم که به من اعتماد بکنی، به اصطلاح اعتماد داشته باشی، نه اینکه رو حرف من حرف نزنی، تو هم حرف بزن، منم بذار حرفام بزنم، ولی بیا با هم دیگه به یه توافقی برسیم. این به خاطر این مسئله است.
با توجه به توضیحی که شما دادین الان های دکتر، من فکر میکنم حالا درس پس میدم، البته اگر که والدین سعی کنن به نوعی در طول رشد بچه براش به نوعی اعتماد سازی کنن، یعنی در همه موارد براش نه نیارن و در همه موارد هم جواب مثبت ندن، یه طوری اعتماد بچه رو به خودشون جلب بکنن که بچه به این اطمینان برسه که اگر پدر من یا مادر من داره میگه نه، حتما یه دلیلی داره، یعنی به این باور برسن که دلیلی داره و به هر حال دلسوز منه و منو دوست داره. اگر مشکلی نبود حتما به من اجازه فلان کارو میداد، اگر الان اجازه نمیده حتما مسئله ای وجود داره. یعنی اگر این اعتماد بین والدین و فرزندان باشه، من فکر میکنم خیلی وقتا این مشکلات قابل حله. درسته؟
دقیقاً. یه مسئله که هست لجبازی بچه هاست،
خصوص تو سن نوجوانی.
دقیقاً تو سن نوجوانی غالبا مشاهده میشه بچه‌های بیشتر یا نوجوانانی بیشتر لجبازی میکنن که اعمال فشار و محدودیت‌های غیر واقع بینانه و غیر ضروری اعمال شده روشون. یعنی مثلا مادر به خاطر ترس خودش، به خاطر محدودیت‌ها و چارچوب‌های ذهنی خودش، مثلا صلاح دیده که اینجا نری. بعد ازش بپرسی که خب چرا نمیذاری بچت بره مهمونی؟
خودش هم دلیل روشنی نداره.
خیلی نمیدونم، آره دلیل روشنی هم ندارم، ولی نه دیگه، نره. یه موقع یه اتفاقی نیفته اونجا.
میگه اصلا به دلم نیست. دلم بد اومده.
یعنی قرار نیست هویت بچه گره بخوره به نگرانی‌ها و تشویش‌های درونی ما. ما این کار رو نداریم. یادمون باشه ما یه فرزندی رو بدون این که خودش بخواد به این دنیا دعوت میکنیم، همونجور که یه مهمان رو وقتی به خانمون دعوت میکنیم مطمئن میشیم منزلمون تمیزه، غذای گرم داریم، پذیرایی خوبی میخوایم انجام بدیم. وقتی یه بچه‌ای رو به این دنیا دعوت میکنیم باید مطمئن باشیم از خودمون که آیا من مادریم که خودم رو به جای بچه‌م میخوام زیست کنم دوباره، یعنی یه فرصت دوباره زیستی به خودم بدم، یا نه این ظرفیت رو دارم که بچه خودم رو با تمام نقاط قوت و ضعفش، با تمام محدودیت‌های واقع‌بینانه‌ای که باید براش اعمال بکنم، باید بزرگش بکنم. این رو یه خورده باید با خودم صادق باشیم، دوباره از اول یه نگاه بله. انتقادی به خودمون داشته باشیم.
درست. خیلی ازتون متشکرم و همینطور از شما خانم عباس‌زاده عزیز. الان شما صحبت می‌کردین داشتم به این موضوع فکر می‌کردم که ما وقتی راجع به ارتباط والدین و فرزندان صحبت می‌کنیم، به طور ناخودآگاه انگار تمام بار ارتباط بین فرزند و والدین رو روی دوش مادر می‌ندازیم و نقش پدر یه کمی اینجا گم شده، شاید کم رنگ شده. نه اینکه شده، ما وقتی صحبت میکنیم احساس میکنیم که بیشتر این مادره که نقش تربیتی داره. حالا به نظرم میرسه که خوبه که در یک فرصت دیگری در برنامه دیگری اساسا راجع به این موضوع صحبت کنیم، این وسط نقش پدر چیه. در واقع نقش تربیتی پدر هم حتما نقش مؤثری هست و این ذهنیت به بچه هم انتقال پیدا کرده که همه توقعات تربیتیشو از مادر انتظار داره و نقش دیگری برای پدر متصوره، که حالا در این مورد مفصلا در برنامه دیگری حتما صحبت خواهیم کرد. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. خانم عباس‌زاده خیلی خوشحال شدیم از اینکه مجددا در خدمت شما بودیم. از همه شما خیلی متشکرم که در این برنامه با من همراه بودین. شما عزیزان شنونده را هم تا هفته آینده و یک خشت اول دیگه به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار همه شما.
یاد مردان فتح المبین، مردان والفجر بخیر، آنها که خونپاره بردوش قدم در حریم تماشا گذاشتند و روایت فتح را سر دادند. از گذرگاه خون پاکتان که عبور می کنیم، به یاد خون پاک سرورتان و هدف بزرگ حسین شهید می افتیم که هیهات من نزله، و بار دیگر به رخ جهانیان کشیدیم اتحاد ملی و همبستگی اجتماعی من را. ما در این دفاع مقدس 12 روزه ثابت کردیم که به عنوان یک قدرت نظامی در غرب آسیا توانستیم از فناوری‌های پیشرفته برای تقویت قدرت دفاعی من بهره ببریم. ما بار دیگر یاد می‌کنیم از فا و بدر، خیبرها، از نصر و کربلای 4 و 5، یاد آن مردان سفر کرده به خیر.
در زمین نوا یادش به خیر، در زمین نوا یادش به خیر، در بلای جبهه ها یادش بخیر، در بلای جبهه ها یادش بخیر، روح و شوق نینوا کرده دلم چون هوای جبهه ها کرده دلم، سنگم بهترین مأوای من، آه جبهه کو برادرهای من، آه جبهه کو برادرهای من، ایوان یا از یادتون میاد بچه بسیجی ها، سنگر خوب و قشنگی داشتیم، روی دوش خود تفنگی داشتیم، جنگ ما را لایق خود کرده بود، جبه ما را عاشق خود کرده بود، روزها در عشق پر پر می زدیم، داشتیم اینون شبهای خطر، سایه صاحب زبان را روی سر، یاد آن روزی که بسیجی می شدیم، شمع شبهای دوئیدی شدی، یاد آن روزی که در خمپاره ها جمع می کردی پاره پاره ها، جمع می کردی پاره پاره ها، یا زهرا هر بسیجی اقتدا بر شمع کرد، پاره های جان خود را جمع کرد، پاره های جان خود را جمع کرد، پاره های جان خود را جمع کرد.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037-99-82-7-0-7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنم هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از تهران استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمتتون هستیم. در این لحظه توجه شما رو به شنیدن یک اطلاعیه جلب میکنم. به اطلاع شما شنوندگان گرامی میرسونیم، بنابر اعلام سازمان مدیریت بحران کشور و با توجه به هشدار دریایی و اعلام وضعیت سطح نارنجی در استان گیلان، از شنبه 5 مهر تا دوشنبه 7 مهر از شما مخاطبان عزیز تقاضا میشه به منظور پیشگیری از مخاطرات موجود برای پیگیری وضعیت آب و هوای این استان و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان مدیریت بحران کشور مراجعه فرمایید.
محرمی اون که بدیدی بگو، اون که بدیدی بگو. ای شاه و سلطان ما، ای شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما، جان ما، جان ما، در حرم جان ما، جان ما، جان ما، بر چه رسیدی بگو، بر چه رسیدی بگو. نرگس خمار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او. دوش ز گلزار او، دوش ز گلزار او، ز گلزار، ز گلزار او، هر چه بچیدی بگو، هر چه بچیدی بگو. مطرب مهتاب رو، مطرب مهتاب رو، آن چه شنیدی بگو، آن چه شنیدی بگو. ما همگان محرمیم، 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 ما همگان محرمیم، 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 آن چه بدیدی بگو، آن چه بدیدی بگو. ای شده از دست من، دست من، دست من، ای شده از دست من، دست من، دست من، چون دل سرمست من، چون دل سرمست من. ای همه را دید تو، دید تو، دید تو، ای همه را دید تو، دید تو آنچه گزیدی بگو، آنچه گزیدی بگو. می به قده ریختی، می به قده ریختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی. کوی شنیدی بگو، آنچه شنیدی بگو.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ، از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم، که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.